با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی و از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم ازتون. در نیمروز 26 خرداد 1399 خورشیدی این بخت رو داریم که همراه شما باشیم، نگاهی کنیم هرچند مختصر و کوتاه به مهمترین خبرهایی که تا این لحظه اتفاق افتاده، از 24 ساعت گذشته عبور کنیم و به این لحظه برسیم در شرایطی که همچنان کرونا حرف اول و آخره و سایش داره سنگینی میکنه و اونطوری هم که آمار داره نشون میده کمی بی‌توجه‌تر شدن شهروندان ایرانی نسبت به مسئله کرونا و آمار میگه که این توجه رسیده به 11%. و از طرفی صحبت‌های همین سو آن سو در میانه که باید از فاصله گذاری هوشمند عبور کنیم و به فاصله گذاری پویا برسیم. به هر حال سعی می‌کنیم که در این مختصر برای شما از این مسائل بگیم و البته غافل نمونیم از مطالب و شنیدنی‌های دیگری که با هم در طول این مجله ورق می‌زنیم. اما اجازه بدید در همین جا بریم سراغ کیان معنوی که همراه من در استودیو حضور داره و تازه ترین خبرها رو از کیان بشنویم.
درود بر شما. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه با تهدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اگر آژانس تصمیم غیرسازنده‌ای در مورد ایران بگیرد، امکان دارد که ایران واکنش به گفته او در خوری نشان دهد. او بدون توضیح بیشتر گفت خودشان حدس خواهند زد که این تصمیم چه خواهد بود. روز دوشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست فصلی خود را به مدت 4 روز آغاز می‌کند. بررسی گزارش مدیر کل درباره برنامه اتمی ایران نیز در دستور کار آن است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 16 خرداد از ادامه ممانعت ایران از بازرسی برخی اماکن ابراز نگرانی جدی کرد و گفت ممکن است فعالیت‌هایی که قبلاً در این سایت‌ها صورت گرفته است در راستای برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای بوده باشد. جمهوری اسلامی همواره هر گونه فعالیت نظامی هسته‌ای را تکذیب کرده است. بانک مرکزی روز دوشنبه حجم نقدینگی کشور را اعلام کرد. بر اساس تازه‌ترین گزیده آمارهای اقتصادی کشور که بانک مرکزی آن را منتشر کرده است، حجم نقدینگی در اسفند 98 نسبت به مدت مشابه سال 97 بیش از 31% رشد داشت و به بیش از 2400 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در پایان سال 97 نسبت به سال پیش از آن نیز 23% رشد داشته است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی طی 2 سال مجموعاً 54% افزایش یافته است. رشد بی‌رویه نقدینگی باعث کاهش ارزش پول ملی و تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود. بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال 98 را ناشی از تحریم صادرات نفت عنوان کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که از روز دوشنبه قرنطینه در این کشور به طور کامل برداشته می شود. فرانسه با بیش از 157 هزار مبتلا به کووید 19 در رتبه 13 جهانی مبتلایان به این بیماری قرار دارد. تاکنون بیش از 29 هزار تن در این کشور به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند. با این همه رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده که کافه ها و رستوران ها در پاریس و استان ایل دو فرانس نیز از امروز می توانند فعالیت کامل خود را از سر گیرند. مرزهای داخلی این کشور در اتحادیه اروپا از امروز گشوده می شود و مرزهای بیرونی نیز از اول ماه آینده میلادی به تدریج و با توجه به شرایط کشورهای مبدأ بر روی مسافران باز خواهد شد. وزارت دفاع ترکیه در بیانیه اعلام کرده است که جت‌های F-16 این کشور عملیات پنجه عقاب را در شمال عراق آغاز کرده است. وزارت دفاع ترکیه هدف از این عملیات را مواضع شبه نظامیان حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق اعلام کرد. به گزارش شبکه العربیه جنگنده‌های ترکیه 20 بار مواضع شبه نظامیان وابسته به PKK در کوههای سنجار و مخمور را بمباران کردند. دادگاه انقلاب تهران کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا و از فعالان ملی مذهبی را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به زندان محکوم کرد. آقای صمیمی روز یک شنبه در کانال تلگرام خود از این رأی محکومیت خبر داد و نوشت که آن را عادلانه نمی‌داند و اعتراض خواهد کرد. محمد،
سپاسگزارم از کیان معنوی که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما و من رسوند و اجازه بدید که بریم سراغ مجله نیمروزیمون. میزبان شما محمد زرقامی هستم. در این نیمروز نگاهی خواهیم کرد بار دیگر به کرونا و اینکه مرگ روزانه کرونا 3 رقمی شد. همچنین برای شما از یک تجمع اعتراضی خواهیم گفت، تجمع اعتراضی که مقابل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و معترضان معترض بودند به سامانه ارزی نیمایی. و البته غافل نخواهیم بود که نگاهی بکنیم به پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که بار دیگر دادگاهی شده. پیام های شما رو هم گوش خواهیم داد و یادی میکنیم از پدر سالار سینمای ایران که روز گذشته خاموش شد. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی و اینکه ما رو انتخاب کردید این لحظه از شما سپاسگزاریم. اما بریم سراغ مسئله کرونا که همچنان داره قربانی میگیره، همچنان هشدارها بسیاره. اینکه امروز برخی از روزنامه‌های چاپ پایتخت گزارش دادن که مرگ روزانه کرونا 3 رقمی شده و گفتند به رغم اینکه گفته شده که باید دقت کرد در مسئله فاصله گذاری اجتماعی، اما نتیجه بازگشایی ها و تعطیلات پی در پی خرداد ماه و انجام اون چیزی که ازش تحت عنوان سفرهای غیر ضروری اسم برده میشد، آن چه شد که داریم میبینیم، یعنی اینکه تعداد قربانیان بالاتر میره، تعداد مبتلایان بالاتر میره، این رو داشته باشیم و فراموش نکنیم که روند صعودی کرونا در 14 استان هم گزارش شده. سپیده بهکام با ماستا بیشتر بپردازیم به موضوع کرونا. و سپیده اجازه بده که چون قراره هم با تو ایران رو ورق بزنیم هم جهان، اول بگردیم سمت ایران.
درود به تو محمد و درود به شنوندگان رادیو فردا. در روزهای اخیر همونطور که در خبرها بود تو هم اشاره کردی، آمارها در ایران روند افزایشی داشته، هم به لحاظ شمار مبتلایان هم به لحاظ مرگ و میر. حتی دیروز بعد از گذشت چند ماه، آمارهای رسمی مرگ و میر در ایران که قبلا 2 رقمی بود 3 رقمی شد. البته شمار رسمی موارد ابتلا در ایران به طور مستقل قابل تایید نیست و مواردی که رسانه‌ها اعلام می‌کنن معمولا همون چیزی هستش که در ایران دولت اعلام و تایید می‌کنه. امروز علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری به اعصاب رسانه گفتش که بالا بودن آمار، در واقع آمار مبتلایان به کرونا، به دلیل افزایش تست هاست. در صحبت‌هاش تاکید کرد که مبارزه ضد کرونایی دولت و نظام سلامت وارد مرحله جدیدی شده و گفت که در چند استان به مرحله پیک رسیدیم، ولی تاکید کرد که به دوران پسا کرونا نرسیده ایم و مفهوم پسا کرونا هم او گفت که این نیست که بگیم کلا کرونا تموم میشه. او هم تاکید کرد که 3 اصل فاصله گذاری، ماسک زدن و رعایت مسائل بهداشتی باید در نظر گرفته بشه توسط مردم و به عنوان نمونه گفت که مثلا در مترو مردم از ماسک 90% استفاده کردن ولی فاصله گذاری ها رعایت نشده، که این موضوع گفت که قطعا هم در سلامت فردی و هم حفظ جان انسان ها و پویایی اقتصاد مهم خواهد بود.
خب اجازه بده که نسبیده، چون وقتمون هم خیلی زیاد نیست، اشاره هم کردی به این مسئله پویایی اقتصاد و الان هم که صحبت از فاصله گذاری اجتماعی پویا میشه، بپردازیم به این که الان استانهای دیگه وضعیتشون چجوریه. ما در این روزها بسیار گزارش داشتیم از بعضی از استانها که وضعیت کرونا در اونها خیلی وخیمه و به هر حال حرفهای مختلفی زده میشه.
ببین الان اونطور که مسئولا میگن 14 استان در وضعیت هشدار قرار داره. در بسیاری از استان ها مثل اصفهان، قزوین و ایلام گفته شده که وضع ممکنه خیلی وخیم‌تر از اینی که هست بشه و به وضعیت قرمز برسن. 7 استان کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان وضعیت قرمز هست. در خوزستان رئیس مجمع نمایندگان این استان شب گذشته توی یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که روزانه 2000 خورده افراد مبتلا به کرونا در سطح کشور هستند که 1/3 مبتلایان این استان هست در واقع استان خوزستان، و هشدار داد در مورد وضعیت این استان. و مورد دیگری که هستش در این استان، محمد علوی سرپرست مرکز بهداشت این استان توی یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که 11000 نمونه آزمایش کرونا از 29000 نمونه که هفته های اخیر از بیماران در این استان گرفته شده مفقود شده.
بریم سمت جهان، مسافر سمت جهان هم بشیم، برای ما خیلی کوتاه و خلاصه بگو مهمترین خبرهای کرونا در سطح جهان رو.
شمار مبتلایان در کل جهان از مرز 8 میلیون نفر گذشته، مرگ و میرها هم به حدود 436000 نفر رسیده. آمریکا، برزیل، روسیه، هند و بریتانیا در صدر جدول هستند به لحاظ شمار مبتلایان. در کشورهای آسیایی و قاره آمریکا به طور محسوسی میزان مرگ و میر و ابتلا افزایش پیدا کرده. در نیویورک، فرماندار نیویورک گفته که اگر مردم رعایت نکنند ممکن هستش که دوباره روند بازگشایی متوقف بشه، محدودیت‌ها برگردونده بشه. در چین گزارش حاکی از این هستش که موج دوم کرونا شروع شده، ده ها مورد ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و بنابراین بسیاری از در واقع شهرک ها رو در چین، در پایتخت چین بستن، تعطیل کردن. درسته. و فعالیت های ورزشی هم فعلا به تعلیق در اومده، فکر میکنم دیگه فرصت نیست. فقط اینو بگم که در اروپا وضع اندکی فرق کرده، مرزها بازگشایی شده، در آلمان، بلژیک، یونان، جمهوری چک و اتریش هم از فردا مرزها باز میشه، همینطور فرانسه که رئیس جمهورش اعلام کرد که محدودیت ها از امروز برداشته میشه.
سپاس از تو سپیده که با ما همراه بودی از طریق تلفن. در بخش بعدی بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد و بیشتر خواهیم پرداخت به مهمترین خبر های ایران و جهان در حوزه کرونا. یک توقف کوتاه بکنیم، یه فاصله بگیریم و برگردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
دیروز حوالی ظهر بود، یعنی یک شنبه 25 خرداد، ما که گروهی از معترضان در برابر بانک مرکزی ایران تجمع کردند و تجمعشون اعتراضی بود نسبت به اون چیزی که ناکارآمدی و اختلاس در سامانه ارز نیمایی عنوان کردند و گفتند که این مسئله باعث شده که اونها مال و اموال خودشون رو از دست بدند و با خطر زیادی روبرو بشن. اجازه بدید در اینجا صدای تعدادی از این معترضان رو بشنویم و آشنا بشیم با شعارهایی که در این تجمع مطرح شد.
همتی حیات کن، همتی حیات کن،
بله شنیدید، نیما باید جمع بشه تا اوضاع بهتر بشه. با این شعار اجازه بدید بریم سراغ روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی که همراه ما هستن از طریق تلفن، تا نگاهی داشته باشیم به این ماجرا و اینکه حواشیش چیه. خانم آسترکی، یکی از شعارهای کلیدی که داده شد در این تجمع، همونطور که شنیدید، میگن نیما باید جمع بشه تا اوضاع بهتر بشه. واقعا اگر که این سامانه ارز نیمایی جمع بشه، یا میشه وضعیت ارز رو در ایران بهتر کرد؟ به هر حال و ارز همیشه مسئله‌ای بوده که خیلی پیچیده بوده، تحرکات زیادی رو دولت انجام داده، از طرفی به هر حال خیلی وقت برخوردهای قضایی و قهری از سوی نیروی انتظامی رو شاهد بودیم. اوضاع به چه صورتیه؟
ببینید، بحث سامانه نیما با این هدف در واقع این سامانه راه اندازی شد که بتونن خرید و فروش ارز رو بانک مرکزی و دولت بتونه ساماندهی بکنه. این اتفاق در واقع بعد از اون افزایش و جهش خیلی زیاد قیمت ارز در نوروز 97 بود، یعنی بعد از تعطیلات نوروز 97. منتها اتفاقی که افتاده، ببینید، متاسفانه بازار ارز ایران یک بازار کاملا در کنترل دولت هستش، یعنی اصلا یک بازار آزاد و مستقلی نیست. از طرف دیگه تصمیمات دولت موجب شده که ما با یک بازار چند نرخی روبرو بشیم و خب قطعا توی این بازار چند نرخی ساماندهی بازار خیلی دشوارتر خواهد بود. یعنی الان ما ارز در واقع دلار 4200 تومانی که به دلار جهانگیری معروف هست رو داریم، ارز نیمایی رو داریم، ارز بازار آزاد داریم و تازه در بازار آزاد که شما میرید ارزهای مختلفی داریم، دلار سلیمانیه، دلار استانبول، دلار نمیدونم دبی، و این باعث شده که یک نابسامانی بزرگی در بازار ارز ایران صورت بگیره. ولی تجمعی که دیروز اتفاق افتاد به نظر من در واقع چون یک بار سابقهش وجود داشت در اسفند ماه که دوباره به همین شکل ادعای اعتراض کردن نسبت به اینکه ما وجوهی رو ریالی پرداخت کردیم که ارز بگیریم و ارز بهمون داده نشده، و حتی یه خبرهای مبهمی در مورد اختلاس در سامانه نیما اومد که دولت به شدت اون رو رد کرد. الان همین اتفاق افتاده و هرچند که بعضی از رسانه‌های در واقع داخلی این رو توطئه برخی مافیاهای حکومتی علیه عبدالناصر همتی میدونن و سیاست‌هایی که دولت به هر حال از لحاظ اقتصادی داشته و شاید دست بعضی از مافیاها رو از بعضی منابع کوتاه کرده، اما از سوی دیگه با توجه به وضعیت آمارهایی که در بازار ارز وجود داره، از جمله کاهش 62% در واقع خرید از سامانه نیما توی دو ماه اول سال 99 نسبت به دو ماه اول سال 98 و بحران کرونا و تحریم‌ها که منابع ارزی دولت رو به شدت کاهش داده، اینکه دولت نتونه تعهدات خودش رو به مشتریان در سامانه نیما در واقع پاسخگو باشه اصلا چیز بعید و مبهمی نیست به نظر من.
تا چه اندازه فکر می‌کنید که خب شما یه اشاره‌ای هم کردی به نقش دولت، پیش از این هم یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشین گفته بود که میتونه این دخالت خطرناک باشه، اما خود مقام هایی که به هر حال مسئول هستن در بانک مرکزی میگن که این سامانه نقشی در پوشش ریسک های مالی و غیر مالی ناشی از رفتار کارگزاران، وارد کنندگان و صادر کنندگان نداره و طرفین معامله مسئول این اتفاقی هستن که رخ داده. تا چند اندازه میشه این حرف رو قبول کرد و مورد تاییده؟
نکته‌ای که وجود داره یا ایرادی که میشه گرفت این هست که وقتی که بانک مرکزی میاد سامانه‌ای رو راه اندازی میکنه و سازوکاری رو تعریف میکنه و داره برش نظارت میکنه، اگر تخلفی در اون سامانه صورت بگیره نمیتونه بگه من نقشی ندارم یا به من مربوط نیست. یعنی ما این موضوع رو متاسفانه در خیلی از بازارهای اقتصادی ایران شاهدش هستیم که کاملا دولت در واقع رفتار کنترلگری و نظارتگری خودش رو داره، منتها سیاست‌های خودش رو اعمال می‌کنه و بعد مشکلی که پیش میاد میگه نه من نقشی ندارم، در حالی که خب اگر بازار ارز ایران آزاد بود و دولتی نبود اون وقت شاید میشد این صحبت رو پذیرفت، ولی این سامانه هست که مستقیما زیر نظر بانک مرکزی به وجود اومده و اساساً هدفش به اصطلاح قرار بوده ساماندهی بازار ارز باشه که حالا مشکلات فنی این سامانه از روز اول بماند، مثل خیلی از در واقع وبسایت‌ها و در واقع اون نرم افزارهایی که قرار بوده باشون کار بشه در جمهوری اسلامی، ولی مشکلات در این به نظر من دولت نمیتونه این مشکلات رو با فرافکنی یا فرار رو به جلو توجیه بکنه. به نظرم دولت قطعا مسئول هست در این مورد، بانک مرکزی مسئول هست و به هر حال میتونن بازار ارز رو آزاد بذارن و اون وقت بگن که در این داد و ستد متقاضیان در این روند ارز و تقاضا ما نقشی نداریم و هر کس مشکلی براش پیش میاد مسئولش دولت نیست.
سپاسگزارم روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی که ما رو همراهی می‌کردید. نگاهی داشتیم به تجمع در برابر بانک مرکزی در اعتراض به آنچه که اختلاس و ناکارآمدی در سامانه ارز نیمایی عنوان شده و شعار کلیدی معترضان همین بوده که این سامانه باید جمع بشه تا اوضاع ارزی ایران سامان پیدا کنه. همچنان با شما همراه هستید، بذارید یک مقداری نفس بکشیم در حال و هوای نظرهای شما. چند پیام تلفنی رو همکارانم آماده کردن با هم بشنویم، شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید.
شدم میوه بخرم، وقتی قیمت رو دیدم این بدبخت مردم بیچاره ضعیف، کارگر، رفتگر، اینا چطور با این قیمت ها میخواین کنار بیان؟ و وقتی نگاه میکنی میبینی هندونه زده 3500، طالبه زده 8000 تومان، زردالو، گیلاس، اینا که اصلا قابل خرید نیست که مردم بتونن بخورن. و حالا ما میبینیم به چه قیمتهایی رسیدیم و چقدر بدبختی گریبان هممون رو گرفته.
حضور خانم ها در ورزشگاه و زورخانه ها حرام است، ولی چپاول و غارت بیت المال حلال حلال.
اینایی که الان توی ایران حاکم هستن تعریفشون با هیچ تعریفی که از دولت میشه داشت قرابت نداره. یه تیم مافیایی هستن که هر کاری دلشون میخواد میکنن برای منافعشون، برای حفظ قدرتشون، از هیچی فروگذار نیستن. تنها چیزی که براشون مطرحه همین دو تا فاکتوره: قدرت و پول. نه دل برای مملکت میسوزونن، نه دل برای مردم میسوزونن و هیچ نگرانی در رابطه با هیچ چیز ندارن تا وقتی که منافعشون جامعه عمل پیدا میکنه و به خواسته هاشون میرسن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پروانه سلحشوری برای بسیاری از کسانی که خبرها رو دنبال میکنن نام آشناییه. یکی از نمایندگانی که معمولا در مجلس پیشین بسیار صحبت‌های انتقادی رو مطرح می‌کرد که گاهی اوقات این صحبت‌ها چندان هم به مذاق مقام‌های مسئول خوش نمی‌اومد. حالا خانم سلحشوری که در طول دوران نمایندگی خودش هم بار به انتقادهایی از شیوه حکومت پرداخته بود، بار دیگه با صدور کیفرخواست و اجرای پروندهش ارجای پروندهش به دادگاه مواجه شده. خانم سلحشوری پیش از این هم همونطوری که اشاره کردم در 12 بهمن ماه سال گذشته به دادسرا احضار شده بود و با قرار کفالت آزاد شده بود. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از شاهین بشیری.
پرونده پروانه سلحشوری نماینده سابق مجلس دهم ایران پس از انجام مراحل تحقیقات در دادسرای فرهنگ و رسانه با صدور کیفرخواست مجرمیت به دادگاه ارسال شد. خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد که خانم سلحشوری پس از شکایت شاکیان متعدد و انجام مراحل تحقیقات در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شده است. کیفرخواست وی با اتهام‌های نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی صادر و جهت رسیدگی به دادگاه‌های انقلاب اسلامی و مجتمع قضایی کارکنان دولت ارسال شد. خانم سلحشوری 12 بهمن پارسال به دادسرا احضار و با قرار کفالت آزاد شده بود. وی روز یک شنبه با انتشار توییتی این تصمیم قضایی را عاقبت نماینده مردم بودن دانست. شماری از منابع از جمله خبرگزاری ایسنا گزارش دادند که دلیل احضار او به دادسرای فرهنگ و رسانه انتشار چند توییت و برخی مصاحبه‌های او بوده است. پروانه سلحشوری تاکنون از برخی اقدامات جمهوری اسلامی انتقاد کرده و چندی پیش نیز در یکی از نطق‌هایش به شدت به سبک حکمرانی جمهوری اسلامی حمله کرده و آن را استبداد سرکش خوانده بود.
جمهوریت نظام به سمت تمرکز گرایی پیش رفته است. استبداد سرکش تام و تمام در هر یک از بخش‌ها، قدرت نمایی نهادهای موازی در همه احوالات اداری کشور، از مجمع تشخیص گرفته تا شورای نگهبان، از شورای امنیت ملی گرفته تا شورای فضای مجازی و شورای انقلاب فرهنگی و اخیراً سگانه سران قوا، براستی جایگاه نهاد ملت کجاست؟
خانم سلحشوری همچنین درباره اعتراضات آبان در توییتی خطاب به محمد علی عزیز جعفری از فرماندهان سپاه نوشته بود: مردم صدای اعتراضشان را رساندند، اما با گلوله و بازداشت جواب کوچک و بزرگ را دادند. او در این توییت اضافه کرده بود که قلع و قمع مردم با جنگ جهانی و کربلای 4 مقایسه شد و به نام دین دستور ذبح و شکنجه مردم در سیمای غیر ملی صادر صادر شد. نماینده سابق تهران در مجلس گفته است حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی با بازی کی بود من نبودم مملکت را اداره می کند. در اعتراضات آبان 98 که دامنه آن به بیش از 100 شهر در 22 استان ایران کشیده شد، صدها نفر از معترضان کشته شدند. خانم صلح‌شوری همچنین اعلام کرده بود به دلیل اعتراضات آبان ماه و ساختارهای محدود کننده اقتدار مجلس در انتخابات مجلس 11 نامزد نخواهد شد.
شاهین بشیری گزارش میداد. اما بریم سراغ یک موضوع دیگر. همونطوری که میدونید این روزها خبرهای بسیاری میاد از هنرمندان و خبرها هم خبرهای خوشی نیست. روز گذشته هم محمد علی کشاورز یکی از تحصیل کردگان سینمای ایران چهره در نقاب خاک کشید و همونطوری که میدونید جزو معدود بازیگرانی بودند که به صورت آکادمیک این حرفه رو دنبال کردند. و خاطرم هست وقتی که داوود رشیدی فوت کرده بود یک مطلبی رو نوشتم که منصور تهرانی در اونجا گفته بود که سینمای بعد از انقلاب رو اینها رونق دادن، یعنی طاغوتی هایی که به گفته منصور تهرانی اصطلاحی که در بعد از انقلاب بسیار استفاده میشد به سینمای ایران رونق دادن، سینمایی که ستاره‌ای نداشت بعد از انقلاب. همراه هستیم با مانیا منصور تا نگاهی بکنیم به آن چه که در شبکه‌های اجتماعی در پی درگذشت استاد محمد علی کشاورز رخ داده. من از اصطلاحی استفاده کردم که این اصطلاح البته بسیاری حتما بهش انتقاد کردند، پدرسالار، ولی خب شخصیتی بود که بسیار به دل نشست و سریالی بود که اکبر خاجویی که او هم در میان ما نیست کارگردانی کرده بود و این سریال پربیننده شده بود و شاید به همین دلیل لقب آقای کشاورز رو بسیاری دادند، پدر سالار سینمای ایران. مانیا با تو همراه هستیم تا بشنویم.
بله، همطور که گفتی درگذشت آقای کشاورز در همه شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته. او با نقش‌آفرینی‌های ماندگاری که در برخی سریال‌ها و فیلم‌ها داشت در میان مردم خیلی محبوب بود، از جمله در سریال‌های داجان ناپلئون، هزار دستان، سربه‌داران، سلطان و شبان و پدرسالار همطور که گفتی، و در فیلم‌های مثل کمال‌الملک، ناصرالدین شاکر، سینما زیر درختان زیتون و مادر که اتفاقاً کاربران بسیاری دیالوگ‌های او را در فیلم مادر به اشتراک گذاشته بود، از جمله مهناز افشار بازیگر مطرح ایرانی که در توییت نوشته این دنیا اینقدر کثیفه که با اشکای تو هم پاک نمی‌شه، که یکی از دیالوگ‌های ماندگار این فیلم هست، فیلم مادر آقای علی حاتمی. سینا ولی‌الله مجری تلویزیون کمدین توییت کرده و نوشته غلام حسین نقشینه با همون عبای قهوه‌ای دایجان ناپلئون محمد کشاورز رو در آغوش کشیده و دورشون هم عزت‌الله انتظامی، شهلا ریاحی، داوود رشیدی، جمیله شیخی، حمیده خیرآبادی، جمشید مشرقی، خسرو شکیبایی و هنرمندان درگذشته دیگه با لبخند ایستادن. اون نقاشی بهش اگر واقعی بود باید این می بود. کاربری معتقد با فوت استاد کشاورز سلبریتی ها به سراغ هارد عکساشون رفتن، عکس خود با این استاد آپلود کرد و ابراز تأسف کردن. تا زنده هستن به فراموشی سپرده میشن و دیدنشون نمیرن و غالبا توی سکوت و تنهایی از دنیا میرن. اما جماعت مورد پرست و اهل شاف از هر پیشکسوتی یه عکس برای روز مبادا دارن. امیر روشه با مرگ محمد علی کشاورز تنها هنرپیشه بازمانده از سریال دایجان ناپلئون پرویز صیاد، قدرش رو بدونیم، سرش سلامت. علی نوشته محمد ابراهیم مادر، شبون هزار دستان، اسدالله خان پدر سالار، خوابگزار سلطان شبان، اتابک اعظم کمال‌الملک، سرهنگ دایجان ناپلئون، آقای مدیر رگبار و این همه اسم و کاراکتر و خاطره فراموشمون نمیشه. آقای محمد علی کشاورز خدا حافظ. سروش نوشته یک تن دیگر از پنجتن سینما ایران به یاران قدیمش پیوست، یادش گرامی.
اصطلاحی که پرویز پرستویی استفاده کرد اولین بار.
بله بله. احمد رضا نوشته از کمال‌الملک تا مادر، از هزار دستان تا سربه‌داران، از دلشادگان تا زیر درختان زیتون، محمد علی کشاورز زندگی کرد. یک وقت خندید، یک وقت گریه کرد، به وقت سکوت خیابان و پرده سیاه کشاورز بود و کشاورز نرفت، شاعر سینما رفت، اما پورتری کشاورز در تاریخ ماند. احسان افشار هنرمندی که از میان ما میره گوشه ای از خاطرات خوب و جوانی و لحظات خوب نوجوانی و عالم بچگی ما رو با خودش میبره. چقدر میتونه زیبا باشه که تمام ایران با کارات خاطرات قشنگ داشته باشن. کاربری توییت کرده محمد علی کشاورز در بازیگری همراه علی نصیریان، زنده یاد مشایخی، زنده یاد رشیدی و زنده یاد انتظامی، پنج بازیگر مرد ماندگار تاریخ سینما، تئاتر و تلویزیون ایران به شمار میرن. تارانتینو نوشته سینما ایران بازیگر زیادی نداشت که با آنتونی کوین و ماکس فون سیدو هم بازی شده بودن که آقای کشاورز هم بازی شد. بهشت نوشته آقای پدرسالار، ما با لحظه به لحظه 2 دقیقه و 23 ثانیه سکانس درگیری شبون و سخونی با جاهلان شهر شما در هزار دستان زندگی ها کردیم. از هنر شما همین را بس. آخرین توییتی که میخونم مال حمید فرخ نژاده که توی اینستاگرامش با انتشار عکسی از آقای کشاورز نوشته سفرت بخیر سالار.
سپاسگزارم مانیا منصور که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به شبکه‌های اجتماعی که تحت تأثیر نام بزرگ محمد علی کشاورز بود. من هم یک پیامی رو از پوری بنایی، ستاره‌ای که 4 دهه هست از حضور در مقابل دوربین محرومه، در ارتباط با محمد علی کشاورز براتون بخونم. در اینستاگرامش که نوشته هم خوشنام بودین هم نامدار، پدر سالار سفرتون خوش. امیدوارم روز خوبی رو داشته باشید. سپاسگزارم که من محمد زرقمی و همکارانم رو همراهی کردید.